بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. در مباحث سیر و سلوکی در بحث عدالت بودیم و اینکه زمینه و بستر عدالت انصاف یا شرط نهادینه کردن عدالت اینه که ما انصاف داشته باشیم. عرض کردیم انصاف یعنی نسبت سنجی بین خودمون و دیگران. ما اگر نسبت رو نسنجیم یا اگر نسبت رو بسنجیم اما نسبت رو با عدالت رعایت نکنیم و با انصاف رعایت نکنیم، باز هم به نتیجه نمیرسیم. حدیث بسیار با عظمت حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام رو مطرح کردیم که حضرت فرمودن سید الاعمال ثلاثه، در کافی شریف حدیث حضرت فرمودن سید اعمال سه چیزه: انصاف و ناسه من نفسک حتی لا ترضی بشیئن الا رضیت لهم مثله. حضرت فرمودن اینی که شما انصاف داشته باشید، و انصاف اینه که آدم نسبت به دیگران اون چه که، همون عبارت مشهور و معروفی که اون چه که برای خودش میپسندد برای دیگران بپسندد، رضایتی که برای دیگران دارد مثل رضایت خودش باشه. و خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، شون داشتن گروه های سیاسی رو دعوت میکردن به انقلاب و به مسائل انقلاب. من یادمه در یکی از صحبت‌هاشون تکیه به ذهن دارم حرف میزنم، خیلی سفارش خوبی فرمودن. فرمودن آقا خوبی خوبی است، بدی بدی است، طوری نشود که خوبی از حزب و جناح ما خوبی باشد اما بدی از او هم بدی باشد و خوبی باشد. و این طوری خوبی خوب باشد و بدی بد باشد، از هر کس که باشد و از هر شخص که باشد. یعنی محور چه باشد؟ محور نفس اعمالی باشد که سنجیده می شود. اگر عدالت خوب است برای همه خوب است، اگر انصاف خوب است برای همه خوب است. خیلی این حدیث عجیبی است. اجازه بدید چون حدیث مهمیه، من دو تای دیگش هم که به عنوان سید الاعمال مطرح شده در بعضی از نسخه های بعضی از کتاب های حدیث، این روایت رو که عرض کردم از کافی شریف محضرتون عرض کردم، بله، در بعضی از نسخه ها مثل نسخه های خصال و معانی و امالی شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی، به جای سید الاعمال داره اشد الاعمال. من عرضم اینه که اونی که اشد باشد سیدم هست، اونی که سیدم باشد اشدم هست. شدیدترین، با زحمتترین، مشکلترین، سختترین اعمال این ستاست، یعنی انصاف و این ستایی که حضرت فرمودن جزء اشد اعمال یا سید اعماله. حضرت فرمودن انصاف اینه که راضی نشی به شیئی مگر این که راضی شدی برای اونها مثل همون رو برای خوده. یعنی چی؟ یعنی معیار بین شخص و نسبت بین شخص و دیگران نسبت واحده باشد، نه نسبت متعدده. ولی این بدی اگر برای مثلا خودش بد باشد، اگه برای دیگران باشد خوب باشد، یا عکسش، خوبی هم همینطوره، نسبت ها یکی باشد، اگر خوب است برای همه خوب است، اگر بد است برای همه بد است، اگر غیبت و تهمت بده برای همه بده، نه این که وقتی که حزب و جناح خودشون بیاد بگه غیبت نکنید، حرف نزنید، اما وقتی که بفرمایید برای جناح دیگران و سلیقه دیگران باشه، هر چی که بیاد بشه بگه. بله بفرمایید. تو مسائل اقتصادی هم هست اصلا. بله بله، انسان همینطوره، نسبت مسائل اقتصادی بفرمایید شما، اونی که از جناح خودشونه خیلی گذشت داشته باشه، بله چشم پوشی داشته باشه، خدای نخواسته هر راندخاری و هر کاری بکنن، اما نسبت به دیگران فقرا هم به عبارت بهتر گیر بده. نه، انصاف یه چیزیست که در همه، بخصوص مسائل اقتصادی و بالاخص که الان اکثر ممالک در حال بله مسائل اقتصادی هستن و رشد مسائل اقتصادی هستن، و به خصوص مملکت ما که الان به حمد الله رب العالمین بعضی از مسائل اقتصادی رو شروع کردن و انشالله امیدواریم که به نفع محرومین ختم پیدا بکنه انشالله تبارک و تعالی. ببینید، جراحی های اقتصادی به نظر اقتصاددان ها هر چند وقت لازم است، اما این جراحی های اقتصادی قطعا زخم های اقتصادی هم داره و گاهی وقتا منتها بله ترمیم این زخم ها به انصافه، ترمیم این زخم ها به انصافه. بله متاسفانه گاهی از اوقات در جراحی زخم های اقتصادی عدالت و انصاف رعایت نمیشه و ما هر چی که داریم از بدی اجرا داریم، نه از بدی قانون. قانون اسلام و اسلام هیچ گونه نقصی ندارد، هر چی که هست در مقام اجرا هست، در مقام اجرا هست. بله، و این وجود نازنین امام حقایق، امام صادق علیه السلام که فرمودن سلونی، دو تا امام سلونی فرمودن، یکی حضرت امیرالمومنین علیه السلام، یکی جناب حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام، چقدر بیان کردن. دومین چیزی که حضرت فرمودن جزء سید الاعمال یا اشد الاعمال و مواسات و کل اخه فل ما، این که شما نسبت به بله برادر در مسائل اقتصادی مواسات داشته باشی. یعنی حضرت بحث اقتصادی رو دو مرتبه به عنوان سید الاعمال و اشد الاعمال آوردن، و این معلوم میشه که تا قیام قیامت یکی از راه های آسیب دیدگی جوامع و انسان ها از همین مسائل اقتصادی. یا ببینی الان در مسائل بانکداری هم که به حمدالله داریم بحث میکنیم، که من با حس فقهیمون و خارج فقهمون هم مسائل اقتصادی است، اگر رعایت بشه قوانین اسلامی، ما مشکل ربا نداریم، مشکل اختلاف طبقاتی نداریم. اختلاف طبقاتی از اینه که مواسات الاخ فی المال نی. بله، یعنی به عبارت بهتر آدم در مسائل اقتصادی همانی که برای خودش میپسنده برای دیگری بپسنده، اون چی که برای خودش نمیپسنده برای دیگری هم نپسنده. در صدر اسلام گاهی از اوقات خیلی عجیب بود، افراد میامدن پولهایی رو، درهم و دینارهایی رو یه جایی اختصاص میداشتن میگذاشتن، یه تاخشهی، یه خانهی یا دست یه کسی امانت، هر کس لازم داشت میرفت از اون ور میداشت. خیلی عجیبه، ببینید چقدر دقیق این اسلامه، با نظارت رسول مکرم اسلام و ائمه ما هم صلوات الله و سلام علیه میتونیم بگیم که بله قرض الحسن ها رو نهادینه کردن. بله اینجوری بود، یه پولی رو، یه درهم و دیناری رو جایی میذاشتن، کسی پول امروز لازم نداشت، میرفت یه جایی میذاشت تو مسجد، تو نماز، تو جای دیگه به همسایه، غیر همسایه اعلام میکرد فلان پول در فلان جا هست، هر چی که لازم دارید برید بردارید، بعد برگردانید سر جاش. اونا میرفتن خودشون. ببینید این تقویت امانتداری بود، تقویت بله عفت عمومی بود، تقویت حجاب عمومی بود. انشالله به امید روزی که بله بانک های ما بله انقدر انشالله مردم ما فرهنگ اسلامی رو بپذیرن و بحث مواسات و انصاف نهادینه بشه که هر کس در اختیارش بیت المال باشد یا نباشد و مالهای شخصی و دولتی باشد کاملا رعایتی بکند که به قدر نیاز خودش برداره. در تاریخ ما داریم در صدر اسلام، بله، این روایت نسبت به دو تا موضوعه، یه موضوعی که گوسفند بود، یه موضوعی که آب بود. در جنگ چند نفر تشنه بودن، بله، نفر اولی گفت آب میخوام، اون سرباز دیگه براش آب آورد در یکی از جنگهای صدر اسلام، تا خواست آب بده بغل دستی هم گفت منم تشنه. روایت داره تا 10 نفر دست به دست شد، تا 10 نفر این آب دست به دست شد. به نفر 10 که رسید گفت نفر قبلی آب خورده یا نه؟ گفت نه. گفت منم نمیخورم. برگشت آمد نفر اول، دید شهید شده، دوم، سوم، همه با لب تشنه شهید شدن، یعنی ایثار کردن آب رو. در تاریخ داره گوسفندی برای محتاجین آمد، بله، در محضر اون آقایان یکی به دیگری گفت فلانی محتاجتره، ببرید خونه فلانی، ببرید خونه فلانی. آخرینم که آوردن گفت از من نیازمندها وجودتر و نیازمندتر وجود داره. این مواساته. ما اینها رو باید فرنگسازی بکنیم. بله، بفرمایید. قطعا اینجوریست. یعنی در مواسات اسلامی و انصاف اسلامی این هست که، بله، اینم که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن الایثار اعلی المکارم، ایثار بالاترین مکارم اخلاقی است، همینه. یعنی اون چی که باز بستر رو برای انصاف و مواسات درست میکنه چه هست؟ بله، همون بحث ایثاره و این یه چیزی است. سومی هم بخونیم، وقت مثل که داره میگذره. و ذکر الله علی کلها، سوم از سید الاعمال یا اشد الاعمال اینه که انسان ذاکر خداوند باشه در هر حالی. بعد حضرت فرمودن لیس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر فقط. تا میگیم ذکر الله معناسی نباشه که شما تسبیح تو دست دارید هی بگید الله اکبر سبحان الله الحمد لله. ولیکن اذا ورد علیک شیئون، وقتی که بله بر شما یک امری وارد شده که امر الله عز و جل به، اخست به، و اذا ورد علیک شیئون نه الله عز و جل انهو ترکته. ذکر الهی اینه که جایی که خداوند به تو امر کرده اونجا حاضر باشی، به تعبیر ما جایی که خداوند نهی کرده اونجا حاضر نباشی. این ذکر الهی، یعنی توجه به اوامر و نواهی خداوند. پس سید الاعمال شد 1 انصاف، 2 مواسات، 3 ذکر الله الاکبر. نه به معنی این که آدم یه تسبیح دستش بگیره هی بگه سبحان الله الحمد، اینم هست، اما اونی که بالاتر از اینه اینه که در موارد امر الهی باشیم و در موارد نهی الهی نباشیم. نکنه خدای نخواسته تو دستمون تسبیح باشه ذکر بگیم، اما تو مسائل اقتصادی هر طور که شد باشیم. بله، در اون یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا از امام صادق علیه السلام تکه به حفظ دارم حرف میزنم، از حضرت فرمودن، حضرت فرمودن تسبیح حضرت زهرا ذکر کثیره. اونا دیگه بیان مصداقه، بیان مصادیقه. انشالله که تبارک و تعالی خدا به همون توفیق بده که در محضر اوامر و نواهی الهی انشاءالله تبارک و تعالی سرفراز باشیم انشاءالله. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث شراکت و حیازت در بانکداری اسلامی رسیدیم به این که حیازت قانون عامیست، مصادیق مختلفی داره و شرکت مفازات ما قائل به شرعیتش شدیم. اما حضرت امام در مسئله هفتم که دارای چند فرع، بله ایشون می‌فرمایند در تحریر جلد یک صفحه 625 ایشون می‌فرمایند یشترتو فی عقد شرکت الانانیه، چون ایشون تنها یک قسم رو صحیح می‌دانستن، برای شرکت انانیه تنها رو. با کمال معذرت از حضرت امام، ما میگیم این شرط رو ما در همه اقسام صحت شرکت قائلیم، چون ما شرکت مفازات و شرکت وجوه رو هم قائل به صحت شدیم، برعکس بعضی از بزرگان که قائل به صحت نشدن، من جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. ایشون عبارتشون اینه که یشترتو فی عقد شرکت الانانیه ان یکون رأس المال من الشریکین ممتزجن امتزاجن رافعن لتمیز. دو تا شریکی که دارن کار رو انجام میدن، مالشون رو با هم دیگه مخلوط میکنن، باید یک امتزاجی باشد که بله طوری ممزوج به هم دیگه بشه که تشخیص و تشخص داده نشه. البته ما در اینا تأمل داریم، حالا الان داریم عبارت حضرت امام رو میخونیم که وارد مسئله بشیم و تجزیه و تحلیله. ایشون میفرماین قبل العقد باشه یا بعد العقد باشه، سواء کان المالان من النقود او العروض. دو تا مالی که مخلوط کردن مثل درهم و دینار و پور و دلار و ریال اینا باشه یا از عروض باشه. عروض یعنی کالا باشه، گندم، جو، چیزهای دیگه، عدس، برنج. حصل به شرکه کلمایات، بله حالا شرکت بهش حاصل بشه مثل مایعات. البته توجه دارید که قبلا امام فرمودن که مایعات مزج حقیقی دارد و شرکت قهری رو درش به وجود میاد، بعضی مبانیشون این بود. املا یا مثل مایعات نباشه، کدر همه ود دنانی، که معمولا در این صورت دیگه بله به عبارت بهتر گاهی وقتا حتی مخلوط هم نمیشه، که حضرت امام در جایی که اینجوری بود گفتن باید یه مقداری قائل به صلح بشن و حتی بعضی از آقایان قرعه را هم در اینجور در بعضی از موارد وارد میدونن. کانا مثلیین ام قیمیین، مثلی باشن یا قیمی باشن، دوتا از یه جنس باشن یا نه خیر به لحاظ قیمت و ارزش باشه. و فل اجناس المختلفت التي لا يجري فيها المزج الرافع للتميز لابد من التوسل به احد الاسباب الشركه على الاهوه. اما در اجناسی که امتزاج یعنی مخلوط بودن تحقق پیدا نمی‌کنه، ایشون می‌فرمایند باید متوسل شد به یکی از اسباب شرکت بنابر اهوه. بله مثلا بفرمایی چند نفر در یه انباری در یه جایی شرکت کردن، قالی ها مخلوط شده، اینا اینجا چه بکنی؟ اینجا جاییست که ایشون میفرمایند باید به یکی از بله اسباب احتیاط اینه که به یکی از اسباب مشارکت دیگر عمل بکنن. اونا چیه؟ مثلا بفرمایید مصالحه بکنن، صلح بهترین روشه. الان نمیدونن که آره الان هر دو قالی های مثلا مثال میزنیم بافت فلان شهر رو آوردن، نقشه ها هم یکی بوده، گذاشتن تو انبار، الان با هم قاطی شده، و شاید مثلا یکی مرغوبیتش بیشتر باشه مقداری. حالا اینجا چه بکنن؟ اینجا جاییست که چون تشخیص و تشخص و تمیز بله درست نیست و نمیشه، قائل به صلح شده. ولو کان المال مشترکا کل موروث، اما اگر مالی که شرکت درش تحقق پیدا کردین دیگه فرع دیگریه. اگر مالی که در شرکت پیدا، بس ببینید اینجوری بگیم دیگه، بحث شرکت، البته ایشون شرکت در انان رو مطرح کردن، ما عرض کردیم کلیه شرکت ها، اگر مال قابل اختلاط و امتزاج هست شرکت تحقق پیدا می کند، اگر نباشد به سراغ صلح برون، و اگر شرکت حاصل شده بود ولو کان المال مشترکا، اصلا مال از اول مشترک هست، نه اینی که اشتراکی درست کردن، کل مورود، مثل این که کسی مرحوم شده چند تا وارث داره، الان مال از مال اولی، بل اصلا اول اشتراکه که معمولا هم مصادیق زیادی داره. حالا فرق نمی کنه که در اینجا چه از یه جنس باشن، چه از چند جنس باشن، چه منقول و غیر منقول باشد به عبارت بهتر، یا منقول تنها باشد یا غیر منقول باشد، هر چی که باشد، حضرت امام تعبیرشون اینه که ایشون فرمودن یجوز و ایقاع العقد علی، این عقد یعنی عقد شراکت و شرکت، عقد شرکت در اینجور اموال بسته می شود. دو تا برادری که از یه پدری یا چند نفری که از یک مالی بهشون به هر دلیلی رسیده، یا یک کسی بهشون هبه کرده، یا مثلا ارثی بهشون رسیده، میان میگن بیاییم ما با همدیگه شریک بشیم یک کاری رو انجام بدیم. حضرت امام میفرماین و فائدته الاذن فی التجاره فی مثله، فائده این کار اینه که اذن در تجارت مثل دیگری پیدا میکنن. دو تا شریک که با هم شریک میشن، هر یکشون میتونن خرید و فروش کنن. البته عنایت دارید، ما انشالله بعدن این رو در قسمتی که نظر رو بیان کنیم عرض خواهیم کرد که بستگی به شرط و شروطشون داره. شاید یکی معزون در تجارت باشه، شاید یکی وارد بیشتر تجارت میکنه، اما یکی دیگه رو به دلیلی که مثلا وارد نیست، مثلا ممنوع تصرفش کرده، اون دیگه بستگی به قرار داده شونه. خوب، پس به عبارت بهتر، آیا اعتبار مز در شرکت و مشارکت معتبر هست یا نیست؟ در کتاب‌های آقایان فقهای بزرگوار، مثلا در ریاض جلد 9 صفحه 318 مرحوم سید صاحب ریاض اینطوری می‌فرمایند ولا تصح الشركه في الاموال الا مع امتزاج المالين المتناجسين على وجه لا يمتاز احدهما عن الاخر بان يتفق في الوصف زياده على الاتفاق في الجنسيه بلا خلاف فيه عندنا. ایشون میفرمایند باید طوری ممزوج بشه که هیچ قابله بله جدایی نباشد، بل علیه فی القنیه و عن الخلاف و سرائل و تذکره اجماع اونا. بس ایشون ادعای چه کردن؟ ادعای اجماعی کرده، ادعای اجماع کردن که در شرکت در اموال باید طوری دوتا مال با همدیگه ممزوج و مخلوط بشن که یکیشون از دیگری جدا نشه و دوتا وصف پیدا بکنه، یک وصف جنسی، یک وصف عرضی، یه وصفی که مثلا دو تا درهم و دینار با هم دیگه کنار گذاشته شدن و یک وصفی که حالا که اینها با هم کنار گذاشته شدن چه شدن؟ شدن یک مال جداگانه. فلولم یمتزجا او امتزجا به حیث یمکن و تمییز و این اثره، اگر مخلوط نشن یا مخلوط شدن به طوری که مشکل بود تمیز و تمیز امکان نداشت یا تمیزش امکان داشت، پس اگر ممزوج نشدن یا ممزوج شدن اما تمیز و تمیزش مشخصه، مثلا نخودی با لوبیاست، کل هنتت به شعیر اول حمراء من الحنته به غیرها، انواع اقسام گندم. گندم مثلا ما یادمونه میگفتن گندم دانه قرمز یا گندم مثلا بله به عبارت بهتر دانه سفید یا دانه های مختلفی که پین کشاورزا هست. اول کبیرت الحب به صغیره، یا نه دانه درشت با دانه های ریز و نحو ذلک فلا اشتراک. ایشون میفرماین اگر امتزاجی نباشه اشتراکی هم نیست. حالا البته با کمال معذرت از آقایان ما اینها رو درش تأمل داریم که حالا شرط مزج هست یا شرط مزج نیست. اصلا خود شراکت چند نفر با هم دیگه که آمدن نشستن گفتن بابا اموالمون با هم دیگه شریک، آیا با همین تحقق پیدا میکند یا نمیکند؟ شاید به این نتیجه برسیم که با همین حرفشون تحقق پیدا بکنه چون کاشف عرفی. حالا داریم بحثشو مطرح میکنیم، عبارات علما رو میخونیم بزرگانم. مرحوم آسد جواد صاحب مفتاح الکرامه که عرض کردم مفتاح الکرامه رو برای اقوال بهش مراجعه داشته باشید، در جلد 20 صفحه 335 عبارت ایشون اینه که انها لا تسهو، یعنی شرکت و مشارکت، لا تسهو بدون المزد و انها انما تسهو مع المزد. ایشون چرا شرط میدونن؟ مخلوط بودن رو و مزد شرط میدونن. و دعا فل غنیته و سرائر، ابن زهره در غنیه و ابن ادریس در سرائر، الاجماع علی ان من شرطها خلط المالین حتی یسیرا مالا واحدا، و فی التذکره و ظاهر و جامع المقاصد الاجماع علی انها لا تصح بدون مسجل ماله، و فی الخلاف، خلاف مرحوم شیخ طوسی، که خلاف شیخ طوسی کتابی است که ایشون نوشتن برای مبانی مختلف شیعه و علمای دیگر و مذاهب دیگر. ایشون فرمودن و فی الخلاف ان نزالک مجمع علی و ما خالف فی ذلک الا ابو حنیفه و صاحب العدائق فی مجمع البرهان ان فشترات تساوی فی الجنس تأملا. اما در این که آیا دو جنس مساوی باشن یا نباشن یک تأملی. خب در فضای بحث دیگه قرار گرفتیم به الحمدلله، اقوال علما تا حدودی مشخص شد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف موسوعه فقهیشون، یکی از بزرگانی که واقعا در این سالهای اخیر بر حوزه های علمیه به خصوص بر حوزه علمیه نجف سانه الله عن الحوادث سهم به سزایی دارن و در شاگرد پروری بله شاید بگیم از معدود افراد و فقهای قرن حاضر هستن و مبانی خیلی بسیار خوبی دارن و کتابهای خوبی هم دارن. البته کتابهاشونو معمولا مقررین جمع و جور کردن مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. در این موسوعهشون ملاحظه بفرمایید، ایشون در موسوعه که میرسن حرفی دارن، میفرماین شرط مزج لازم نیست. ایشون میفرماین شرط مزج لازم نیست. ایشون میفرماین به خاطر این که این مزج یا قبل از شرکته یا بعد از شرکته، یا اول مالشون رو مخلوط میکنن بعد میان شریک میشن، یا اول شریک میشن و بعد مال رو مخلوط میکنن. ایشون میفرماین که اگر مزج قبل از شرکت باشد اصلا شرکت حاصل شده، نیازی به عقد نداره. دو نفر تاجر آمدن عدسهاشون و گندماشون و یا هر چیزی یا پولشون رو رو هم دیگه ریختن، گفتن این کار انجام بدیم، خب این نیاز به عقد نیست، شرکت حاصل شده، دیگر احتیاج به عقد نیست چون تحصیل حاصله، و به عبارت بهتر با امتزاج دیگه عقد شرکت حاصل شده. اما اگر عقد رو خواندن گفتن بابا ما شریک شدیم، حالا با ایجاب و قبول و اینجا آیا مزج فایده داره یا فایده نداره؟ ایشان میفرمان در اینجا هم مزج بیفایده و به عبارت بهتر نیازی به مزج دیگه نیست. خیلی تعبیر زیبایی دارن ایشون، بله، که اگر مزج قبلا تحقق پیدا کرده کاشف از شراکته، اگر شراکتی قبلا تحقق پیدا کرده دیگه مزجی معنا نداره. بعد ایشون میفرماین شاید، بله، به عبارت بهتر فرمایش آقایان که میگن مزج باشد یا نباشد نسبت به همین قبل و بعد باشه. ما با کمال معذرت از حضرت آقای خویی و دیگرانی که مبناشون به مزج است یا ایشون که به مزج نیست، ما با کمال معذرت از همه آقایان میگیم باید اینجا یک تفصیلی قائل شد و اون تفصیل اینه که اگر خاطر شریفتون باشه ما قبلا در مباحث شرکت که وارد شدیم گفتیم شرکت گاهی وقتا قهریه، گاهی وقتا عمدیه، گاهی وقتا اختیاریه، گاهی وقتا اصلا بعد الامتزاج قابل جدایی هست، اصلا بعضی وقتا اصلا قابل جدایی نیست. اگر سرکه‌ای با انگبینی مخلوط شده باشد قهرن یا غیر قهری بعد خواسته باشن جدا کنن سخته، و گاهی وقتا قابل جدا شدن هست، هزینه بره، یا گاهی وقتا قابل جدا شدن هست اما هزینه ای هم نداره. اینا جاهاییست که ما باید، بله، کاملا فروع مسئله روشن بشه. بله، شرایط تأثیر داره به عبارت بهتر. لذا ما نمیتوانیم مثل مرحوم حضرت امام بگیم و بعضی از فقها ها که حتی ادعای اجماع، که ما در اجماعش هم تأمل داریم، که بگیم به طور کلی باید مزج باشد، یا مثل حضرت آقای خویی بگیم که اصلا مزج لازم نیست. ما عرضمون اینه که با کمال معذرت از این بزرگان، مثل که وقتمون هم تموم شد، بله؟ بله، حالا ملاحظه بفرمایید. ما عرضمون اینه که ما باید قائل به تفصیل بشیم. در جاهایی که عرف معمولا میگه اینا با همدیگه شریک هستن و کاشف هست، چون خاطر شریفتون باشه ما شرکت معاتاتی رو هم همانند شرکت لفظی میدانستیم که ایجاب و قبول داشته باشه، و اصلا آقایان بحثشون در عقد شرکت است. ما عرض میکنیم که یه مقدار پا رو فراتر بگذاریم، عقد شرکت رو اعم بدانیم از لفظ ایجاب یا قرارداد یا حتی بعضی وقتا گفتگوها، تا برسیم جلسه آینده ببینیم که مبانی این حرف رو انشالله بیشتر تقریر کنیم و که ما قائل به تفصیل هستیم. اصلا بعضی وقتا مزج کاشف از شراکت، گاهی وقتا شراکت کاشف از مزج، و اینها بدبستون خاصی با هم دیگه دارن، و یه قسمت حرف مرحوم آقای خویی رو قبول داریم و یه قسمتی رو هم درش تعمق داریم. و فرمایشای حضرت امام رضوان الله تبارک و تعالی علیه که عبارت رو هم خوندیم عنایت داشته باشید که گاهی وقتا بعضی از فروع باز در اونجا هم ما قائل به تأمل هستیم که باید بیان بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه.